بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 497، سطر 13 و من تضاعیف ما ذکرناه و قررناه یظهر ان العقد فی حمل شیء علی نفسه من عقود الحلیات المرکبه لا من عقود الحلیات البسیطه. کلام مرحوم دبانی رو که بر علیه سید سند بود نقل کردیم و مدعی شدیم که ایشون چندین خلط رو مرتکب شده. عرض کردم که اگر بخواهیم کلام مرحوم دبانی رو ملاحظه کنیم، دو تا مطلب توش آمده که این دو مطلب رو مرحوم عقلی اشکال میکنند، یعنی در واقع دو تا اشکال بر دبانی دارند. اشکال اول این بود که مرحوم دبانی حلیات بسیطه رو بنابر مبنای سه جزئی گرفتند و بنابر مبنای دیگر دو جزئی گرفتند. و ما اشاره کردیم که حلیات بسیطه مطلقا سه جزئی هست، هیچ قضیه خالی از نسبت نمیتونید داشته باشید. چه حلیت بسیطه باشد چه حلیت مرکبه. بنابراین این که فرمود حلیت بسیطه میتواند دو جزئی باشد میتواند سه جزئی باشد، ما قبول نداریم، فقط با سه جزئی باشد. که توضیحش گذاشت، این اشکال اول ما دیروز خوندیم و بیان کردیم. اشکال دوم که امروز میخوام واردش بشیم اینه که مرحوم دبانی حمل شیء بر نفس رو از سنخ حلیات بسیطه میدانست و ما مدعی هستیم که حمل شیء بر نفس از سنخ حلیات مرکب است. اینم اشکال دوم ما که الان اینو میخوام توضیح بدیم. ما میخوام بیان کنیم که حلیت، ما میخوام بیان کنیم که حمل شیء بر نفس از اقسام حلیت مرکب است، نه از اقسام حلیت بسیطه چنانچه مرحوم دبانی گمان کرد. مرحوم عقلی مثال میزنه، الوجود وجودون، الوجود وجودون، اینو میفرماد حمل شیء بر نفسه و حمل و حلیت مرکب هم هست. مثال میزنه الوجود موجودون، این حمل شیء بر نفس نیست و حلیت بسیط است. خب این دوتا مثال میزنه، یکی الوجود وجودون که حمل شیء بر نفس است و ادعا میکنه حلیت مرکب است، یکی الوجود موجودون که حمل شیء بر نفس نیست و اینو حلیت بسیطه میگیره. بعد میره سراغ مثال سوم، الموجود موجودون. خب این حالا از این جهت که محمولش موجودان حلیت بسیطه است، از این جهت که حمل شیء بر نفس و حمل شیء بر نفس از اقسام حلیت مرکبه است، این میشه حلیت مرکبه. چیکارش کنیم؟ حلیت بسیطه قرارش بدیم به اعتبار این که محمولش موجودانه، یا حلیت مرکبه قرارش بدیم از باب این که حمل شیء بر نفسه؟ تو این یکی میگه که ابهام هست، اگر وراد مبهم شد فعلا بعد توضیح میده که میتونیم حلش کنیم، ابهام شو برطرف کنیم. پس توجه کنید، الوجود وجودون حمل شیء بر نفس است و حلیت مرکبه، الوجود موجودون که محمولش موجودونه حلیت بسیط است. بعد میاد الموجود موجودون، این الموجود موجودون هر دو رو داره، هم حمل شیبر نفسه، هم محمولش موجودونه. چون حمل شیبر نفسه، خب از اقسام حلیت مرکبی میشه به نظر ایشون. چون محمولش موجودونه، حلیت بسیطه میشه. چیکارش کنیم؟ ایشون با لحاظ متفاوتش میکنه، میگه ببین چجوری لحاظش کردی. اگر خواستی حمل شی بر نفس بکنی، در این صورت حلیتت مرکب است. اما اگر موجود رو به عنوان یه موضوع پیش خودت لحاظ کردی، بعد حکم موجودون بهش دادی، این حسن حمل شی بر نفس نیست. تو داری شیعی رو حکم میکنی برش که موجودون، این اصلا حمل شی بر نفس نیست، نتیجتا حلیت مرکبم نیست، فقط حلیت بسیط است. پس به یه لحاظ این حلیت بسیطش میکنیم، به یه لحاظ حمل شی بر نفس حلیت مرکبش، پس اینم دیگه ابهامی نداره. بنابراین سه مثال هسته بعضیشون روشن شد. الوجود وجودان معلوم شد چیست، الوجود موجودان، و همینطور آخر سرم الموجود موجودانم که دو حیث پیدا کرد، دو تا لحاظ پیدا کرد و دو قسم شد، یعنی به یه لحاظ شد از قسم حلیت مرکبه و حمل شی بر نفس، به یه لحاظ شد از قسم حلیت بسیطه. خب توجه میکنید این مطالبی که ایشون گفته ظاهرش استدلال نداره، فقط ایشون داره ادعا میکنه. اما اگر دقت کنیم میبینیم یه استدلال نهفته توش هست. ایشون اینطور معتقده، حالا این اعتقاد میگیرید، استدلال میگیرید، هر چی اسمشو میذارید، اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید این میشه حمل، اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید میشه حمل. حالا ببینید چی رو اثبات میکنید. اگر موجودان رو اثبات کردید حمل میشه حلیت بسیطه، چیزی دیگر رو اثبات کردید هر چی بود حمل میشه حلیت مرکبه. پس الوجود وجودان که اثبات موجودان نیست، اثبات وجودانه، برای وجود موجودان اثبات نمی کنید، وجود اثبات می کنید، این حلیت بسیطه نیست، حلیت مرکب است. ولی در الوجود موجودان چون موجودان رو دارید اثبات می کنید، حلیت بسیط است. پس در هر حملی ثبوت شیئن لشیئنه، در هر حملی. منتها باید ببینید اون شیئی که ثابت میکنید چیست. اگه موجودانه حلیت بسیط است، غیر موجودانه هر چی هست حلیت مرکب است. این که گفتم هم ثبوت شیئن لشیئنه حتی در حلیت بسیطه، مطلبی که خودشون دیروز گفتن. منتها ایشون اینطور گفت ثبوت شیئن رو ما قبول داریم، در حلیت بسیطه ثبوت شیئن رو قبول داریم، منتها این مال هم نیست، مال خارجه. یا تو نست دیروز گفت دیگه، دیروز گفت ثبوت شیئن رو ما در مفاد حلیت وسیطه قبول داریم، منتها این مال حمل نیست، مال خارجه. یعنی به لحاظ خارج حمل اولی رو میگیم ثبوت شیئن، به لحاظ خارج حلیت وسیطه رو میگیم ثبوت شیئن، به لحاظ حمل حلیت وسیطه رو میگیم ثبوت شیئن لشیئن. یعنی در وقتی میخوام حمل رو معنا کنیم، حلیت وسیطه رو به حلیت مرکبه رو یه جور معنا میکنیم، این ثبوت شیئن لشیئن. منتها اون شیئی که ثابت میکنی اگر موجودان باشه حلیت وسیطه است، اگر غیر موجودان باشه حلیت مرکبه است. ولی ثبوت شیئن لشیئن در هر دو داری، به شرطی که به هم توجه کنی. اگه به خارج توجه کنید، بله، در خارج حل مرکب ثبوت شیئن لشیئن است و حل بسیط در خارج ثبوت شیئن تنهاست، ثبوت شیئن لشیئن نیست. این رو دیروز توضیح دادیم، من عمدن دارم تکرار میکنم که مطالب بیشتر تو ذهنتون بمونه و راسخ بشه حرفایشون. خب این مقدار حرفو که من از خارج گفتم تطبیقش بکنم، ایشون هنوز درباره حمله شی بر ذات و حمله اولی و حمله حلیت بسیط و حلیت مرکبه بحث داره. اون بحثشو انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم، یعنی بحثمون هنوز تموم نشده، ولی قسمتی از بحث رو گفتم و اونو تکرار میکنم. پس اشکال دومی که ما بر مرحوم دبانی داریم اینه که شما حمله شی بر نفس رو از مصادیق و اقسام حلیت بسیطه حساب کردی، در حالی که از مصادیق و اقسام حلیت مرکب است. صفحه 497 سطر 13 و من تضاعیف ما ذکرناه و قرناه، از بین اون چه ما توضیح دادیم دیگه از هر دیگه استدلال نمی کنیم، دیگه از حرفای قبلمون روشن شده که عقد در حمله شی بر نفس از عقود و قضایای حلیه مرکب است، نه از عقود حلیات بسیطه. فایزا قلنا اگه بگم الوجود وجودان، این حمله شی بر نفسه. اگه اینطور گفتیم حصل عقد من الحلیت المرکب، قضیه که از قسم حلیت مرکب است باقی میشه، حاصل میشه، چون الوجود وجودان درش احتمال حلیت بسیطه نیست. حلیت بسیطه اونجاست که محمولمون موجودان باشه، اینجا محمولمون موجودان نیست، وجودانه. پس حلیت حلیت بسیطه نیست بلکه مرکب است. اما اذا قلنا الوجود موجودان فهو عقد من الحلیت البسیطه، قضیه است از قضایای حلیه بسیط. این روشنه. حالا در الموجود و موجودن چه کنیم؟ دو تا مثال زد، حکمشون روشن کرد، ولی مثال سوم حکمش روشن نیست. میگه و این اشکل علیک الامر فی قولی که الموجود موجودن، اگه در الموجود موجودن اشکال پیش آمد نتونستی تشخیص بدی که حمل حلیت بسیطه است یا حمل حلیت مرکب است، ولم تکن تقدر الا اجراء ما بسط نهوفی، نتونستی اجرا کنی اون چرا که ما تفصیل دادیم فی، یعنی در این مثال، در این قولت الموجود موجودون، در این قولت نتونستی اجرا کنی حرفای گذشته ما و توضیحات گذشته ما رو. بسطنا در اینجا به معنای بسط دادیم، توضیح دادیم. و کنت زائمن و گمان میکردی که این قولتو از حلیات بسیطه است، و در این حال یافتی که این حلیات بسیطه از مفهوم واحد درست شد و نتیجه خواستی بگیری که پس اونجا که مفهوم واحده حمل شی بر نفسه میتونه حلیه بسیطه باشد، فعلا بدان اینطور نیست. حلیه بسیطه نیست، این حلیه حلیه مرکبه است. بله در یک لحاظ حلیه حلیه بسیطه است، فعلا که این قول ممکن است قصد شود به این قول اینطور، حمل شی یعنی موجود علا نفسه. این یک لحاظ که بگیم داریم موجود رو بر خودش حل میکنیم، و ممکن است قصد شود به یعنی به این قول ان الموجود که ما موضوع قرارش دادیم، یعنی مفهومی که جعل موضوعا للعقد، این مفهوم موجودن فی الخارج و متحققون. شاید اینطوری بخواهی کنیم بگی اینی که من الان لحاظش کردم به عنوان موضوع و به عنوان الموجود، اینو ملاحظه میکنم اینو تو خارج هست، این مفهومی که الان من تو ذهنم آوردم میابم که در خارج حاصل هست. خب این دوتا قصد رو و این دوتا لحاظ رو نسبت به این قول میتونی داشته باشی. فهو یعنی قول تو علال قصد الاول از قبیل حمل شی بر نفس هست و نتیجتا نزلیات مرکبه به حساب میاد، اما علال قصد ثانی بنابر لحاظ دوم لیسه یکونو من حمل شی علال نفسه، حمل شی بر نفس نیست، چون شما نمیخوای موجود و بر موجود هم کنی، میخوایی حکم کنی به این که اون مفهومی که در ذهنم گرفتم و موضوع قرارش دادم این موجود در خارج. بنابراین بنابر قصد ثانی لیسه یکون این قول تو از حمل شیء بر نفس و نه هم از حلیات مرکبه، بلکه از حلیات بسیط است، چون حکم کردی به موجودیت موضوع. آنجا که حکم کنی به موجودیت موضوع میشه حمل حل بسیطه. خب تموم شد. یعنی حل بسیطه عبارت است از مفهوم وجود به طور مطلق و حل مرکبه عبارت است از مفهوم وجود مقید یا موجود خاص. اگه کسی اینطوری بگه اون وقت حل وجود وجودان میشه حل بسیطه.
و در نتیجه میگه همین شیء بر نفس تو بعضی از مسائل حل بسیطه است، تو بعضی از مسائل حل مرکب است.
اگه مبنا عوض بشه بله.
بعد این مطلب من در دوم هم حالا رفت داره، ولی تو رفتش بگیم بعیده. اینشون که میاد اینجا میگه الموجود موجودون، دو تا نگاه بشه کنی به یه اعتبار حل بسیط است، به یه اعتبار حل مرکب است. به یه عبارت دیگه داره از این حالا قاعده نه، این قضیه مشهوری که فلاسفه میگن لولت نیستی یا لبترت فلسفه استفاده میکنه. حالا سوال ما اینه، واقعا اگه فلسفه میخواد به ما واقعیت رو بفهمونه و واقعیت هم یه چیزه دیگه، معنا نداره ما بیان اعتبار بر اساس اعتبار نگاه به دیگر بیان. یه جورایی ما داریم به سوفسطائی‌ها نزدیک میشیم. سوفسطائی‌ها میگفتن میزان خارج ذهن انسان، یعنی ذهن من هرچی فهمید خارج هم همین. خب تبعیت کردن از این اعتبار اینا ما رو به سوفسطائی بودن نمیرسونن.
نه ببینید، اگر واقعیت یکی باشد و با لحاظ عوض نشه حق با شماست، اما اگه واقعیت طوری باشه با لحاظ عوض باشه، یعنی واقعا واقع تعامل دو مطلب رو داره. و چون این قضیه ایست در ظرف انعقاد ذهنه، به ذهن من اجازه داده میشه که من این قضیه رو لحاظ کنم. بله یه وقت واقعیت خارجیه، ذهن من اگه بخواد دخالت کنه واقعیت نمیتونه تغییر بده. ولی نه، یه وقتی واقعیتیست در ذهن من تکبون پیدا میکنه، مثل قضیه اصلا تو ذهن من تکبون پیدا میکنه، بستگی داره به این که من چجوری این قضیه تکوینش کرد، تکبونش دادم، موجودش کردم. یه وقت اینطوری این قدر از همین چه نمیخوام حکم کنم به این که این وجود موجوده، میخوام بگم الموجود موجود، نمیخوام بگم موجود موجوده، میخوام بگم الموجود موجودون، فقط حمله شبر نفس کنه. خب این قضیه است که در اختیار منه، یعنی واقعیتش دست منه، یه چیز خارجی نیست که از اختیار من بیرون باشه. سوفسطائی تو واقعی که از اختیارش بیرونه میگه ذهن تصرف میکنه و هر چی ذهن گفت همون درسته. ولی ما که اینو نگفتیم، ما میگیم اونجایی که در حیطه ذهن منه و سازنده این عمل ذهن منه، در اونجا ذهن من دو جور میتونه تصور کنه، با فلان تصور اینجوری منعقد میشه قضیه، با اون تصور اونجوری منعقد میشه و هر دو حالت هم درست. توجه کنید ما در واقعیتی که بیرون از ذهنمونه تصرف نکردیم، در واقعیتی که ذهنمون داره میسازه داریم تصرف میکنیم و به ما اجازه داده شده که ذهن اینطوری متوجهش کنیم که قضیه اینجوری بسازه، یا با اون صورت دیگه متوجهش کنیم که قضیه اونچنانی بسازه. دو جور قضیه هست که ذهن میتونه بسازه، هر دوام در اختیار خودشه، هر دوام درسته، هر کدام رو ساخت حکمش میده.
این مسئله ذهنیه، ولی اون مسئله که فلسفه مطرح کردن که مسئله خارجیه.
کجا؟
همین که میگن دولت نیست، دولت طلبه فلسفه واسه خارج دیگه، فلسفه حالا این بس مثلا ممکنه کسی ملاقاتش کنه.
حالا بالاتر از این از کنم، شما میگید دولت نیست، دولت طلبه فلسفه، اونا گفتن دولت نیست، دولت طلبه حقایق، که حق قید فلسفه هم نگفتن، چون فلسفه گاهی با مسئله ذهنی هم کار داره. حقایق دیگه خارجی هست که یعنی بدتر هم میشه. شما سوالتون قوی تر میشه، اشکالتون واردتر میشه. اگر حیثیت نبود، حیثیت نبودن حقایق باطل میشده. خب بله درسته، حیثیتی که ذهن من میسازه یا حیثیت و جهتی که در این حقیقت هست و ذهن من کشف میکنه کدامشه؟ اگر حیثیت رو ذهن بسازه که به درد خودش میخوره. مراد از حیثیتی که هست، حیثیت هاییست که در حقایق وجود دارن، ذهن من کشفشون میکنه. این حقیقت داره حیثیت های مختلفیست، ذهن من میتونه او رو به این حیثیت ملاحظه کنه، میتونه به این حیثیت. بله حیثیت ساختگی در مورد خدا مشکل نداره. حالا شما در مورد خدا معتقدید که اصلا حیثیتی وجود نداره جز حیثیت ذات. حالا حیثیت ساختگی من باشه چه عیبی داره؟ من برای خدا حیثیت بسازم، هیچ چیزم در ذات خدا راه ندم، اشکالی نداره. این جو حیثیت ها ذات خدا رو عوض نمی‌کنه. این که ما میگیم خداوند در راه حیثیت نیست و به حیثیت مختلف نمیشه ملاحظه کرد، یعنی حیثیت خارجی. اون حیثیتی هم که میتونن به حقایق قید بزنن، به حقایق رو مختلف کنن، اونا حیثیت خارجی هست. حیثیتیست که در خود جسم بچ خود شی هست، منتها این کشف نشده، ذهن من دقت میکنه، کشفش میکنه، اخراجش میکنه، میگه این واقعیت رو یه بار با این حیثیت ببین که دارد، یه بارم با اون حیثیت ببین که دارد، نه با حیثیتی که من میسازم. بنابراین این لولا حیثیت ربطی به حیثیت ساخته ذهن نداره، اونم حیثیت خارجیه، منتها ذهن کشفش کرده. والقول الفاصل، مرحوم آقا علی در اینجا میره سراغ حمل اولی و حمل شایع، همچنین سراغ حل بسیطه و حل مرکب. یه بحث جالبیه، حالا قبولش کنیم نکنیم یه مطلب دیگه است، ولی بحث خیلی خوبه. اینا رو با هم داره مقایسه میکنه، هم حمله اولی و شایع رو داره ملاحظه میکنه، هم حل بسیط و مرکب رو داره ملاحظه میکنه. ابتدا حل بسیطه رو معنا میکنه، بعد حل مرکب رو. حل بسیطه رو از قبیل حمل شایع میگیره، حمل اولی قرارش نمیده. حل مرکب رو به سه قسم تقسیم میکنه، یکی حمل شایع، یکی حمل اولی، یکی حمل شیء بر نفس. کلا حمل شیء بر نفس از کدوم قبیل میشه؟ قبلا گفتیم از قبیل حمل اولی میشه، ولی خب حمل اولی خاصیه، لذا اسم جدا حسابش میکنه، ملغش نمیکنه به حمل اولی. میگه که حمل حلیت مرکبه سه قسم میشه، یا حمل شایع یا حمل اولیه. خب حمل اولی شامل حمل شیء بر نفس میشه، ولی ایشون حمله شیء بر نفس رو جدا ذکرش میکنه تا اینکه بهش اهمیت بیشتری داده شده باشه. میگه حمله حلیت مرکب سه قسمه، شایع اولی، حمله شیء بر نفس. پس اینطور شد، ابتدا حمله که حل بسیط است توضیح میده و ملحقش میکنه به حمله شایع، بعد وارد حملی که حلیت مرکب است میشه، اونو به سه قسم تقسیم میکنه، که این ظاهراً احتیاج به توضیح زیادی نداره. فقط توجه داشته باشید که اگر ما چیزی رو برای مصداقش ثابت کردیم حمل شایعه، چون اون چیز با مصداق خودش اتحاد وجودی داره، اتحاد مفهومی نداره، اتحاد وجودی داره. چون اتحاد وجودی داره پس حمل شایعه. ما در حلیت وسیطی چیکار میکنیم؟ میگیم الانسان موجودون، موجودون رو آم میگیریم، انسان یکی از مصادیقش میشه. از شجر موجودون، همینطور ال وجود موجودون، این هم همینطوره. موجود رو آم میگیریم، یکی از مصادیقش میشه خود وجود. پس ال وجود موجودون، الانسان موجودون، همه اینا حمله شایعند، ولو حمله حلیه بسیطه هم هستن، ولو حلیه بسیطه است ولی شایع هم هست. حلیه بسیطه است چون محمولش موجودانه، شایع است، چون برای این محمول داره برای مصداقی ثابت میشه. این در حل بسیطه. در حل مرکب هم که ایشون بعدن بحث میکنه وقتی سمج میکنه، ولی قول الفاصل یعنی قولی که بین حق و باطل فاصله میندازه و حق رو از باطل جدا میکنه، این است که حلیات بسیطه این نماهی از اقسام حمل بسیط هست. حمل بسیط چیست؟ الذی یتصور فی عقد محموله الوجود، اونی که در عقد المحمولش وجود میبینید، یعنی محمولش موجودونه و مفادش در خارج، مفادش به لحاظ خارج. قبلا گفتیم مفاد قضیه همون مایه که انه قضیه است. در یک صفحه قبل درست در صفحه 497 سطر اول اینطور گفتیم فهو ان مفاد الحمل بالعقد، توی خطی تیره گذاشتیم و هوا به اینهی مایه که انه به مفاد رو محکی قرار دادیم، مفاد رو با محکی یکی گرفتیم. خب حالا اینجا میگه مفاد قضیه بسیطه، مفاد عقد بسیط یعنی خارجش، یعنی محکیش، نفس و تقرر شی و تجاهله، نفس و تقرر شیه و تجاهله، بله تقرر نفسش درست، من اشتباه خوندم، و مفاده او تقرر نفسشه و تجاهل او. مفاد یعنی معنای این قضیه به لحاظ خارج اینه که ثبوتشه، یعنی در ذهن ثبوتشه این لشیه نه، اما در خارج ثبوتشه، یعنی تقرر خود شیء است، نه تقرر چیزی برای شیء. تجاهر خود شیء است، نه تجاهر و تزبط شیء برای این شیء. تجاهر در اینجا معنی تزبط، یعنی ذات پیدا کردن. خود شیء ذات پیدا میکنه، یعنی وجود پیدا میکنه. و هو و یعنی این عقدی که اسمشو گذاشتیم حلیه بسیطه، من اقسام الحمل شایع المتعارف، از اقسام حمل شایع که حمل شایع و حمل متعارف هم میگیم. این درباره حلیه بسیطه بود. بله قبلا جلسه دیروز بود دیگه، دیروز خوندیم که حلیه بسیطه رو میگفتش که تمام اجزایش بسیطه. بسیطن یعنی چی؟ یعنی مراکبه با چیزی نشده. اینطور نیست که مفهوم خودش باشد و قیدی، بلکه فقط مفهوم خودشه. خدا اینجا شما قید نداریم، الوجود و موجودون کدوم جزش مقیده؟ مفهوم خودشو دارید، مفهوم وجود دارید، مفهوم موجودون هم دارید دیگه، کنار موجودون چیزی ندارید. در خلاف الفلک و متحرکون که مفهوم متحرکون داشتید، قید موجودون هم می آوردید. الفلک و موجودون متحرکن، دو تی چیز می آوردید. در اینجا دو تا نهی بودید که
اینجا می نماردید نفهم الحال بسیط از یاد تصوان یک محمولی هم وجود، یعنی محمولیش عفت کار نزنید،
عفت باشه عب ندارید. ما موضوعمون همیشه عقد الوز داریم، در محمولمون عقد الهم داریم، اون مهم نیست. مهم اینه که توی این هم یا توی وز شما ترکیبی درست کردین یا نکردین. ترکیب درست نمی کنید، یعنی اینطور نمیگید الانسان موجودن، اینطور نمیشه الانسان موجودن موجودن، مثل الفلک موجودن متحرکن. در فلک میگی الفلک متحرکن، میگید موجودان متحرکن، در موجودان نمیگید موجودان موجودن، قید اینطوری نمیگید. ولی عقد الوز و عقد الهم که همه جا داریم، سه قضیه شأنش اینه که عقد الوز و عقد الهم داشته باشه. منتها شما در وقتی که میگید الوجود موجودون یا الانسان وجودون موجودون، نمیگید الانسان موجودون موجودن، ولی الفلک متحر موجودون متحرکه، یعنی قید نمیارید در حلیه وسیطه، مقید نمی کنید اون محمولتون رو به چیزی، در حالی که در حلیه مرکبه محمولتون رو مقید کنید به متحرک بودن. الفلک هم موجودون، محمولتون موجودانه، مقیدش میکنید به متحرکه. اینجا این کار نمی کنید تو الانسان و موجودان، چون محمولتون موجودانه به هیچ هم مقیدش نمی کنید. اما در انسان، در فلک متحرکان، محمولتون متحرکانه، بعد عوضش میکنید، محمولتون میشه موجودان. وقتی محمول شد موجودان، قید میارید، مرکبش میکنید با متحرکه. توجه شد؟ حالا اگه اردال هم گرفتید، عرض کردیم میتونید قید رو برای موضوع بیارید، قید رو میتونید برای محمول بیارید. قید رو برای محمول آوردید، میبینید که در حلیه مرکبه تونستید، در حلیه وسیط دیگه نمیتونید، قیدی نمیاد. چون پس در حلیه وسیطه اطراف قضایا، یعنی موضوع معمول وسیطه، اون مقید بودن مال حلیه مرکبه است. دیروزم گفتیم و اما الحلیات المرکبه فلیست تن هست رفی قسم واحد من هم، یک نوع هم نیست، سه قسمه که الان بیان میکنه. فقط یکون العقدو حلیان مرکبن و هوه من الحمل شایع، این قسم اول. دوم یکون حلیان مرکبن و هوه من الحمل اولی. سوم یکون حلیان مرکبن و هوه من حمل شایع نفسه. در هر سه حلی مرکب رو میاره ها، در یکی حمل شایع رو میگه، در یکی حمل اولی ذاتی میگه، در یکی هم حمله شه بر نفس رو میگه. پس معلوم میشه حلیه مرکبه در هر سه قسم حاصل است، ولی خب سه قسمه فقط یکون. اما حلیه مرکبه یک قسم نیست بلکه چند قسمه. فقط یکون العقدو، یعنی قضیه حلیه مرکبن در حالی که هوبه من الحمله شایه، مثل انیقال العقلو مرب من لمادونه. اینجا ملاحظه کنید، اثبات کردیم چیزی رو برای چیزی، مربع لمادونه رو ثابت کنیم به درخت. پس و مربع لمادونه هم وجود نیست، چیز دیگه است. پس حل مشهر مرکب، حمل شایع هم هست، مربع لمادونه یه عنوان عامه، یکی از مصادیقش عقله. پس حمل شایع هم هست، عقل تربیت کننده مادونشه، پرورش دهنده مادونشه. خب الان ملاحظه کردید که هم حل مرکبه هم حمل شایع، این قسم اول. قسم دوم فقط یکون و حلی یا مرکبن در حالی که هم امیر اولی ذاتی. قضیه حلی مرکبه است، ولی در این حال حملش هم حمل اولی ذاتی. مثال میزنه الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، انسان میشه مبتدا، میشه موضوع، حیوان ناطق میشه محمول، حلیت حلیت مرکبه است، ولی در این حال قضیه حمل اولیه. قید میکنه، میگه که اگر بخواهی این الانسان حیوان ناطق رو تعریف قرار بدی، یعنی الانسان رو معرف بگیری، حیوان ناطق رو معرف بگیری، اصلا خبر نیست، اصلا قضیه خبریه نیست، یه انشاءه و از بحث ما بیرونه. انشاء در صورت اخبار از بحث ما بیرونه. ما دنبال اون هستیم که واقعا اخبار باشه. چه اخباره؟ وقتی انسان بشه موضوع، حیوان ناطق بشه محمود، نه انسان بشه معرف، حیوانات رو بشه معرف.
انشا
در حالی که مفرد بگیریم، بله؟
معرف بگیریم انشا میشه؟
انشا نمیشه، خبر هم بگیریم، ولی چی؟ خبر هم نیست، مفرد. یعنی اصلا مرتب نیست که انشا باشه یا خبر باشه، بلکه مفرده.
خب دیگر شما میفرمون مفرد، ایشون میگه انشاء در صورت اخبار. نهایتا
میشه مرکب نامزد میشه.
انشاء در صورت اخبار یعنی اینکه شما دارید انشاء تعریف میکنید، انشاء میکنید، نه اینکه خبر بدید. نمیگید الانسان حیوان ناطق، یه وقت دارین خبر میدین به طرف مقابلتون، میگید انسان حیوان ناطقه، دارین خبر میدید که او رو آگاه کنید. یه وقت نه، خبر نمیخواد بدید، دارین تعریف میکنید. تعریف خبر دادن نیست، یه چیزی ایجاد کردن در ذهن مخاطبه. در ذهن مخاطب شما میخواین چیزی رو ایجاد کنید، یعنی چیزی رو که اون نمیدونه میخواین تو ذهنش ایجاد کنید بدون این که خبر باشی. انشا به این معنی ازا لم یخصد بهی، یعنی به این الانسان حیوان ناطق، تعریف انسان و تهدید انسان، تهدید همون از مرادف بر تعریف، حتی یلزم که قصد تعریف نمی کنی تا لازم بیاد که این قول تو که گفتی الانسان حیوان ناطق انشای در صورت اخبار باشی، بلکه اخبار واقعا قصد خبر بش می کنی، میشه خبر. اون وقت هم حمله اولیه و هم این که حل مرکبه است. این دو قسم برای حل مرکبه بود. سوم، وقت یکون اون عقد حلیان مرکبن ایزن، ایزن یعنی همون توی که دو قسم قبل هم حلی مرکب بودن، ولی حبم این حمله شیع علی نفسه هست، در حالی که حل مرکبه حمله شیع بر نفس هم هست. خب حمله شیع بر نفس یه وجه معقول داشت که ما توضیح دادیم، یه وجه غیر معقول داشت که سید طرفدارش بود. ایشون میفهمد علا سبیل المتصبر، حمله شیع بر نفسی که من میگم علا سبیل متصبر یعنی اونطوری که تصور میشد و تصورشان درست بود، اونطوری که معقول بود، نه اونطوری که سید میگفت. ولی اونی که ما اصلا قبولش نداریم که بعد بحث کنیم آیا جزء حل مرکب یا حل بسیطه. ما اونی که قبول داریم داریم میگیم که حل مرکبه، علا سبیل المتصبر یعنی حمله شیء بر نفس و اون نحوی که متصبر است و معقول است و ما قبولش داریم. الذی بیان لک سابقا، همون سبیلی که قبلا برات بیان کردیم، نه سبیلی که مرحوم سید رفت. فهم ذلک ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون. حالا لا یعلمون توهین نیست، کسی که اشتباه رفته معلومه لا یعلمونه. مشاجرتون و محاکمتون بمونه و جلسه بره. بالاخره شما هم دارین تصرف میکنید دیگه. من انشا رو به معنای گرفتم، شما هم دارید در انشا تصرف میکنید، فرق نمیکنه. حالا تونستیم درستش کنیم، جوری دیگه درستش کنیم. انشا رو از معنای تصور نه از معنای تصور. حالا انشا رو شما میفهمید تصوره، پس منظور در اینجا از انشا تصور است و از اخبار تصدیق است. این شما میفهمید، شاید درست باشه، نمیگم مردود، نمیگم مردودی. شما اینطوری دارین تصرف میکنید در عبادتیشون، من نمیتونم تصرف کردم. خب